لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
قرآن وقراءات
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، امیدوارم که موفق و مؤید باشید و درس هایی رو که خدمت شما عرض می کنیم و این جلسات رو دنبال کرده باشید. اگر نظرتون باشه، بحث به اینجا رسید که جمع زیادی از اهل سنت، قرآن شناسان اهل سنت، معتقدند که قرآن بر 7 حرف نازل شده. استناد این دانشمندان بر روایاتی است که در آن آمده که قرآن بر 7 حرف یا احرف سبعه نازل شده. البته در بعضی از این روایات هم 5 حرف یا 3 حرف آمده. در جلسه گذشته عرض کردیم که از نظر ما این روایات متواتر نیستند و حتی خود اهل سنت هم به این مطلب اشاره کردند که بر فرض که اینها متواتر باشند، یعنی روات زیادی رو داشته باشند و این روات اینها رو نقل کرده باشند، در طبقه اول از ناقلین چون این چیزی بوده، اما در طبقات بعدی اینطور نیست و این روایات به حد تواتر نرسیدند، نه تواتر لفظی و نه تواتر معنوی.
و لا یصدنک علی
نکته جالب توجه این است که قرآن شناسان معاصر هم نتوانستند دلیل قاطعی بر متواتر بودن این احادیث ارائه کنند. عنایت بفرمایید به این مطلب و فراز. دکتر حسن ضیاء عطر یکی از محققین معاصر هست، ضمن عجز از آوردن دلیل قطعی بر تواتر روایات هفت حرف، متواتر بودن قرائات رو قوی ترین دلیل بر متواتر بودن احادیث اون میدانه. ببینید، یک بار دیگه عرض میکنم، ایشون آمده تواتر روایات رو از تواتر قرائات استفاده کرده. یعنی این احادیث چگونه متواترن؟ چون قرائات متواترن. خب قرائات از کجا متواترند؟ چون حتما این احادیث متواترند. بله، خب این که دور پیش میاد. وی در این باره اینطور می نویسه که البته این رو در الاحرف السبعه و منزلت القرائات منها، حسن ضیاء عطر، صفحات 109 و 110 میتونید به اونجا مراجعه بفرمایید. اینطور می نویسد: اگر گفته شود که ما به تواتر حدیث سبعت احرف اطمینان نداریم و به همین سبب صدور آن قطعی نیست، ببینید این مطلب در ذهن او هم آمده، خواهم گفت، یعنی جواب دکتر حسن ضیاء عطر این است که در این صورت تواتر قرائات که بر اساس احرف سبعه است قوی ترین دلیل بر قطع به صحت حدیث سبعت احرف و تواتر آن می باشد. خب ایشون مقدماتی رو در نظر می گیره که بر ما ثابت نیست. اگر بخوایم دقیقا بررسی کنیم، ببینید تواتر قرائات از نظر ما، یعنی از نظر شیعه و حتی بعضی از محققین اهل سنت، ثابت نیست و نمیتوان اون رو دلیلی بر تواتر روایات هفت حرف دانست. خب حالا اگر گفته شود که برای اثبات روایات هفت حرف نیازی به تواتر نیست و ما میتونیم این روایات رو به عنوان خبر واحد بپذیریم که البته محفوف به قرینه هست، یعنی قرائن آمده اونها رو تایید میکنه، در جواب اینطور عرض میکنی: اول اینکه یکی از شرایط قبول خبر واحد وثاقت راویانه. یعنی چه؟ یعنی کسانی که اون خبر رو نقل میکنن باید آدمای سالمی بوده باشن از لحاظ اعتقاد و از لحاظ ضابط بودن و صحت نقل و اینها، پس باید سند صحیحی باشد. اگر ما بیایم راویان این احادیث سبعت احرف رو یا احرف سبعه رو بررسی و مطالعه بکنیم در حالاتشون، یعنی بحث رجالی بخوایم روش انجام بدیم، میبینیم که در میان سلسله راویان این احادیث افراد مجهول، ضعیف، وضاع و کذاب وجود داره. راویانی چون ابو هریره، عمرو بن عاص و دیگران. خب گفتنیست سند این گونه روایات از طریق شیعه نیز مورد نقد و جرح قرار گرفته، چون روایت نزل القرآن علی سبعت احرف از طریق شیخ صدوق هم نقل شده در کتب شیعی، اما نه با اون توضیحات و اضافاتی که رحمت راویان این احادیث رو جرح و تعدیل کردن، به هر حال بررسی کردن. اگر بخوایم این روایت رو بررسی بکنیم از لحاظ سند و رجال، در سلسله سندش شخصی است به نام احمد ابن هلال که شیخ طوسی در فهرست صفحه 36 رقم 97 این احمد ابن هلال رو شیخ طوسی آدم غالی و متهمی می‌داند. به نظر شیخ طوسی مذهب فاسدی داره این شخص و احادیثی که تنها از طریق اون نقل شده مورد توجه محققین شیعی نیست. همچنین میگوید به روایات وی عمل نمی شود. این در تحذیب شیخ آمده، جلد 9 صفحه 204 حدیث 812. میتونید مراجعه بکنید به تحذیب شیخ طوسی. خود شیخ صدوق هم این شخص یعنی احمد ابن هلال رو تضعیف کرده و اون رو ناسبی میدونه. ناسبی کسانی هستند که به معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اهانت میکنند و فحاشی میکنند و نسبتهای ناروا میدن. میگه این شخص ناسبی بوده. خب طبیعی است که به روایت این شخص نمیشه اطمینان کرد. این مطلب هم در معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله العظما خویی جلد 2 صفحه 350 نقل شده. خب شخص دیگه‌ای که در این روایت بود عیسی بن عبدالله الهاشمی. ببینیم حالا ایشون چه وضعیتی داره. مرحوم خویی می‌فرماید که ظاهراً وی میان دو نفر مردد است و به وساقت وی نمیتوان حکم نمود. گرچه جرحی در او نیامده اما نمیشم اون رو توثیق کرد و قابل اطمینان نیست، چون مردد بین دو اسم است. دیگری ان ابیه که عبدالله ابن محمده. مامقانی میگه که اگرچه این شخص امامی است ولی مجهوله و از نظر وساقت ناشناخته است، بنابراین نمیشه بهش اطمینان کرد. این هم در تنقیح المقال مرحوم مامقانی آمده است، ظاهراً در 70-60. خب حالا ببینید با توجه به مجهول و یا ضعیف بودن راویان که چند راوی ضعیف در این روایت هست، چگونه میتوان چنین خبری رو که خبر واحد حالا فرض بکنیم این رو چگونه میشود پذیرفت؟ پس این روایت از نظر ما از لحاظ سند مردود هست. مطلب دوم این که چگونه میتوان روایات هفت حرف رو محفوف به قرینه دانست. این هم خودش مطلبیه. ببینید روایتی که محفوف به قرینه هست یعنی روایت نقل شده، یک قرینه اومده اون رو تقویت کرده که این قرینه قاعدتا از لحاظ بحث روایی قرائن چهار چیز است، یا سنت است یا عقل است عرضم بزرگ شما، یا اجماع است یا قرینه‌ای در خود قرآن کتاب. خب قرینه‌ای در قرآن که وجود نداره که بیاد نزول هفت حرف رو ثابت بکنه. اما در سنت یعنی در احادیث و قول و فعل و تقریر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها قرینه‌ای بر تأیید روایت هفت حرف مشاهده نشد، بلکه چند روایت هم در رد اون وجود داره، از جمله روایاتی که از امام صادق و امام باقر علیهم السلام نقل شد که کذبوا اعداء الله، دروغ میگن دشمنان خدا که قرآن به هفت حرف نازل شده. اینطور نیست، بلکه به حرف واحدی نازل شده. خب قاعدتا عقل هم که در اینجا مجالی برای عرض اندام ندارد که بخواهد حکم کند بر نزول هفت حرف، و تازه شاید بالعکس هم بتونیم استفاده کنیم که عقل حکم میکند که یک نصی و یک متنی که میخواهد تا قیام قیامت هدایت بشر رو به عهده بگیره میطلبد که درش هیچ تناقضی نباشد و هیچ اختلافی هم درش نباشه، و شاید عقل حکم کند که به حرف واحد باشد، این خیلی ارزشش بیشتره یا تا اینکه به چند حرف باشد. در مورد اجماع هم که البته بحث فقهی خودش رو داره که من فکر نمی کنم اینجا جای مطرح کردن و بست این بحث باشد. خب در اینجا وقت ما تقریبا رو به اتمام هست و مباحث ما هم بسیار زیاد و گسترده. انشاءالله اگر خداوند توفیق بده در جلسه آینده به بررسی متن و محتوا و دلالت این حدیث سبعت احرف خواهیم پرداخت. خدا نگهدار همه شما عزیزان.